أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب با موضوع علائم ظهور خدمتون بودیم و معیارهای تطبیق علائم بر مصداق خودش بحث شد. من یه جنبندی کوتاه داشته باشم راجع به اون موضوع و بحث امروز رو ببینیم چی. موقعی که این وقت اتفاق میفته و ذهنها میره به این سمت که نکنه این همونی باشه که پیشوایان معصوم فرمودن در رابطه با نشانه های ظهور، اینجا چه کنیم؟ بپذیریم؟ رد کنیم؟ چه کنیم؟ نمونش از شد الان راه حج راه مکه بسته است و دنیا آقای یکی از نشانه های ظهوره. اذا حیل بین الناس و بین سبیل الکعبه صحبتش بود که خود آقای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف طبق نقلی که هست به علی ابن مهزیار میفرمون. نکته رو که هم خودمون توجه داشته باشیم هم دیگران رو به اون توجه بدیم اینه که هر ادعایی اینجا صورت بگیره دلیل میخواد. شما اگر بگی نه این نیست، این ربطی نداره به بحث ظهور، ممکنه بعد از این یک قضیه مشابه این اتفاق بیفته. اگر کسی بخواد رد کنه دلیل میخواد، و چه بسا این همون باشه. اگر کسی هم میخواد اثبات بکنه اونم دلیل میخواد. برای اثبات کردنش دیروز گفتیم معیارها و ضوابطی که برای تطبیق وجود داره باید مد نظر گرفته بشه. این کاری کار تخصصی است، کسی باشه که با بحث رجال و درایه، بحث سند و محتوای روایت آشنایی داشته باشه، اون روایت رو کامل دیده باشه، خانواده حدیثی اون علامت رو دیده باشه، تمام ویژگی ها رو استخراج کرده باشه و سایر ویژگی هایی که باید داشته باشه، از جمله مهمترینش بحث فقاهت به معنای خاصشه، یعنی صاحب فهمی عمیق باشه، قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشه، تاریخ خونده باشه. اگر این عرضم خدمت شما ویژگی هایی رو استخراج کرده میبینه بر مورد خاصی تطبیق میکنه که خب میگه این هست و قابل پذیرش. اگر کسی بخواد رد بکنه، ردم دلیل بخواد، اونم باید اشراف داشته باشه. با این ویژگی که تو رو باید گفته شده اینجا وجود نداره، پس این اون نیست. بله اینجور باشه طوره نیست. لذا در غالب موارد هیچ کدوم از این دوتا نمیشه مثلا شتاب زده وارد شد و رد کرد یا اثبات کرد، که معمولا مثل خیلی از موضوعات دیگه ماها عادت کردیم که اظهار نظر بکنیم. نه خیلی از دم خدمت شما راحت بگیم آقا اگر بگویم نمیدانم اشکالی دارد؟ نمیدانم. چه کنیم؟ ارجاع بدیم به متخصصینش، قضیه را با دقت دنبال بکنیم، منتظر حوادث بعدی باشه، چه بسا زمان مسئله رو روشن‌تر بکنه. یعنی نمیشه بی تفاوت بود، نمیشه زود و شتاب زده رد کرد یا پذیرفت، لذا هر دو دلیل میخواد. و یکی از علتهایی که در دوران غیبت ما رو ارجاع دادن به علما، به مراجع معزز و مکرم تقلید جامع الشرائط، البته اینم چون یک موضوع خاصه نمیگیم هر مرجعی، اون مرجعی که اون عالمی که تو این موضوع به طور تخصصی کار کرده باشه، ارجاع بدیم به اون بزرگواران که خدای نکرده دچار لغزش و قضاوت بیجا نشیم. و اما خب میریم سراغ خود علائم ظهور، اونچه که در روایات بیان شده. علائم ظهور تقسیمات متعددی داره، از جمله علائم بعیده و علائم غریبه، یعنی یه سری علائمه که اینها با ظهور فاصله داره، بعضیش نه در آستانه ظهور اتفاق میفته و چه بسا بعد از ظهور اتفاق میفته. خب اونایی که فاصله داره با ظهور چه فایده ای داره؟ این میره تو کارکردها. یکی از مهمترینش امید بخشیه، من کارکردش امید بخشیه و اون کارکرد خودش رو داره، اون توجه دادن، اینکه ما فراموش نکنیم ظهور رو و امثال اینها که عمدتاً علائم حتمی که بعداً میگیم جزء علائم غریبه هستن. یک تقسیم بندی علائم و علائم طبیعی داریم و غیر طبیعی. غیر طبیعی یعنی علائمی که معجزه هستن و طبیعتاً اینا در علامت بودنشون دارای درجه اهمیت والایی هستن، کما اینکه مرحوم شیخ مفید در رابطه با تشخیص خود حضرت مهدی، که ما چجوری حضرت مهدی رو تشخیص بدیم که واقعا ایشون همون موعود قرآن هست یا نه، موعود راستین هست یا نه، میفرما تنها را معجزه است. معجزه است که میتونه دلیل قطعی باشه در این رابطه، که طبیعی هم هست، یعنی وقتی سالیان طولانی غیبت طول کشیده و در این دوران افراد متعدد اومدن ادعای مهدویت کردن، خدای حکیم یک علامت و نشانه قطعی برای این امر میگذاره. لذا خطف در بیدا به عنوان مثال یه معجزه است. داره در روایات وقتی این خبر به مکه میرسه بانگ تکبیر بلند میشه، از این جهت که میبینن این قضیه که در روایات فریقین ذکر شده محقق شد. یا ندای آسمانی از علائم هست که در این دسته قرار میگیره. البته این توجه رو داشته باشیم، قبلا هم عرض شد که اگر کسی به دنبال حق باشه، واقعا بخواد حق رو بشناسه، این دغدغه رو داشته باشه، کمکش میکنن. فرمود امر ما از خورشید وسط آسمان روشن‌تره، اما امان از وقتی که آدم ریگی به کفشش باشه، آدمی که خدایی نکرده مال حرام وجود او و زندگی او در واقع پر شده باشه از مال حرام و معصیت و گناه، دل و ظرفش انحراف پیدا کرده باشه یا واژگون شده باشه، این اصلا از باطل خوشش میاد، از حق خوشش نمیاد، حق رو بر نمیتابه. لذا در همین ندای آسمانی که معجزه است، وقتی به اصطلاح شیطان صفتان ندای دیگری را شبیه سازی میکنن، خیلی دنبال ندای دوم میرن. یعنی این نه از این جهت هست که اون ندای آسمانی واضح و آشکار نیست، این بر میگرده به خود اون افراد و ماهیت اون افراد که در اون دوران تلخ به اصطلاح غیبت و دوری از امام که الان میگیم جامعه چه وضعیتی داره، اینا در این دوران مواظب نبودن، خودشون محافظت و مراقبت نکردن از گناه و معصیت و عرضم خدمت شما مال حرام، دیگه ظرف دلشون تیره و تار و سیاه و واژگون شده، اصلا دنبال عافیت طلبی و راحت طلبی و دنبال باطل هستن. که شما نمونه ها رو در به اصطلاح جامعه بعضن نمینه که اون اخباری رو که ماهواره ها با فضای مجازی اون بر بگن به راحتی میپذیرن، میگن راسته، این بر اگر چیز بگن میگن دروغه. پس بخشی از علائم اعجازگونه است که اینا دلالت خاص خودش رو داره، برخیش نه طبیعیه، معجزه نیست. اما یکی از مهمترین تقسیم بندی ها در علائم ظهور، تقسیم علائم به علائم حتمی و غیر حتمی هست. در رابطه با این نامگذاری که منظور از علائم حتمی چیه، یعنی آیا علامتهایی که حتما واقع میشه، به عبارت دیگه ما یه مسئله‌ای داریم که خب بارها شاید اشاره شده باشه و مستحضری، در رابطه با بحث بدا. بدا یک موضوع کلامی است، بحث اعتقادی است، خودمونش یعنی تغییر در برنامه، که از اعتقادات خاص شیعه است. البته اهل سنت گرچه با بدا به شدت مخالفت میکنن و به شیعه هجمه و حمله دارن در رابطه با این اعتقاد، ولی وقتی تو متن دین و روایاتشون میری میبینی که، یا تو حتی خود قرآن ادارا دارن میگن آقا صدقه چیه؟ رفعه بلا، یعنی بدا بلایی به سمت شما در حرکت بود، تقدیر این بود این بلا به شما بره، شما صدقه دادید بلا برطرف شد، این یعنی بدا، تغییر برنامه، شما صله رحم به جا آوردید عمرتون افزایش پیدا کرد، این یعنی بدا. و این از الطاف بزرگ الهیست در حق بنده خودش که او رو سهیم و شریک کرده در سرنوشت خودش، مثبت یا منفی، این که انسان بتونه تاثیرگذار باشه در سرنوشت خودش، این خیلی امر مهم نیست. حالا مسائلی پیشگویی شده در رابطه با بحث نشانه های ظهور، آیا نشانه های ظهور بداپذیرن؟ یعنی ممکنه تغییراتی در اونا صورت بگیره یا حتی واقع نشود؟ بعدا به شلوغ بگیره واقع نشه، پیشگویی شد انجام میشه واقع نشه. حالا تو هر دوش بحثه، تو غیر حتمیه که خب بحث نیست، مشخص هستم اسمش روشه. اما آیا در علایم حتمی بدا راه داره یا نه، این رو داشته باشید انشاءالله جلسه بعد که به اصطلاح عرضم خدمت شما ما بحث علائم حتمی را خواهیم داشت، در مقدمش این رو عرض بکنم اونجا که آیا بعدا در علائم حتمی راه داره یا نداره. اگر راه داره اصلا حتمی بودن معناش چیه در اینجا، چون بحث مفصل را میطلبه در بخش خود علائم حتمی، جلسه بعد به فضل الهی به اون خواهیم پرداخت. الان اون رو که در اینجا میخوایم دنبال بکنیم علائم غیر حتمی هست. علائم غیر حتمی از نظر گستره و کمیت فراوان هستن و شاید بگیم صدها مورد در روایات ذکر شده. البته اینا قابل پالایش هست، عرض کردم کار فقیهانه سندی و دلالی رو اینا اونجوری که باید و شاید صورت نگرفته. خیلی وقتا اومدن هر چه که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که سیاتی زمان کذا و کذا، زمان میاد چنین و چنان میشود، اینا رو آوردن تو اینجا. یا هر آن چه که در رابطه با بحث اشراط الساعت آوردن، خب بخشی از اشراط الساعت و علائم قیامت ربطی به ظهور نداره، ولی در مجموع تعداد زیاده در رابطه با علائم غیر حتمی. من نمونه هایی از این علائم غیر حتمی رو عرض میکنم و بعد یک جنبندی و تحلیلی در رابطه با علائم غیر حتمی. خب الان میبینید رو تابلو دیگه، بله تقریبا دیده میشه. بله، از نمونه هایی که در رابطه با بحث علائم ظهور داریم بحث ضایع نمودن نمازه، که قرآن بیان میکنه اگر در جامعه نماز ضایع شد این جامعه دیگه رو به رشد و سعادت و کمال و رستگاری نمیرمن. فخلف من بعد خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف يلقون غیا. غی مقابل رشده. اگر نماز تو جامعه ای اومد ضایع شد، اهمیت داده نشد، به ندای حی علی السلام بی توجهی شد، این فسوف یلقون غیا. شک نکنید تو این زمینه که به طور قطع و یقین این جامعه دیگه رو به انحطاط و سقوط میره. من همینجا میخوام این نکته رو بگم که در این وضعیت و شرایطی که به اصطلاح پیش اومده بحث کرونا، که یه تکلیف، یک وظیفه عقلی و شرعی است که ما محافظت بکنیم، مراقبت بکنیم، فاصله ها رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم. اما اگر که خروجی کار اینجوری باشه که این کرونا فقط تو مسجد باشه، فقط تو امامزاده باشه، هر جا لازم باشه یا لازم هم نباشه، پارکمونا میریم، بانک میریم، بازار میریم، فروشگاه میریم، هر جا نیاز باشه و نباشه میریم. نوبت به مسجد امامزاده و نماز که میشه؟ نه، کرونا هست. بترسیم. اگر نماز سبک شمرده شد چوب میخوریم. تو اینجور موقعیت هایی که بلا میاد سفر رو الالله، به سوی خدا فرار بکنیم، بیایید تو نمازهای جماعت شرکت کنیم، منتها با رعایت نکات بهداشتی. این بهانه نشه برای ما که روزه که خب بله خیلی روزه نگیر به جای اینکه کرونا هست، نمازم چرا نمیاد این کرونا هست. نماز رو بزرگ بشماریم، نماز رو اهمیت بدیم، خود اینها رافع بلاست. اصلا در این طور با بلا اومد به مسجد پناه ببرید، به نماز پناه ببرید. ما از مسجد و نماز فراری هست. دو، گرم شدن بازار دین فروشی، یعنی در دوراهه های بین دین و دنیا چی رو فدای چی میکنیم؟ دین رو فدای دنیا میکنیم. ما برای اینکه ارزان خدمت شما برسیم به یک فرض کنید شغلی، چه بسا یه سری از معیارها و معیارهای دینی رو زیر پا میگذاریم و هدف فقط رسیدن به اون بس کنید ستاره سینما شدن و امثال این هاست. به دنبال خواستای نفسانی بودن، همون که قرآن فرمود اضاق الصلاح و تبع الشهوات، دنبال هوسرانی، دنبال لذتگرایی. چه کاری خوشه؟ هر کاری خوشه، لذت داره، بشنوم، ببینم، استفاده بکنم. لذا اینا ارزش تو زندگیشون معنا نداره، تقوا تو زندگیشون معنا نداره، بایدها و نبایدهای دینی رو براش ارزش قائل نیستن. تغییر ارزش ها خیلی عجیبه. این روایتی که سلمان نقل میکنه، رسول گرانقدر خدا، ظاهرا این در حجت البلاغ بوده، در آخرین حج رسول مکرم خدا در سال دهم هجرت، که حضرت کنار در کعبه ایستاده بودن، مسجد پر از جمعیت. فرمود زمان میاد که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. سلمان گفت مگه میشه با اون اهمیتی که خب تو قرآن راجع به امر معروف و نهی از منکر هست؟ حضرت هم بدتر از اینم میشه. چطور؟ فرمود زمان میاد که امر به منکر میکنن و نهی از معروف. خیلی راحت، حتی گاهی پدر و مادر نمیذاره بچه دخترش چادر سر کنه، میگه این چه چیه. یا مورد رو دیروز جوونی گلایه میکرد، عرضم به خدمت شما که گلایه میکرد، میگفت که یه دختری اومده خانه ما و مادرم به من میگه بیا با این بیشین گرم بگیم باش حرف بزن، و وقتی من قبول نمی کنم از دست من ناراحت میشه. و تو روایت هم داریم وای به حال فرزندان در آخر الزمان، از دست پدر و مادرهاشون، گفتن از پدر و مادره مشرکشون، از دست فرمون نه از پدر و مادر مسلمونشون، که این بچه ها میخوان خوب باشن، پدر و مادرشون نمیگذار. بعد سلمان گفت مگه میشه چنین چیزی؟ حضرت فرمود بله بدتر از اینم میشه. و بعد فرمود که زمانی میاد که معروف ها منکر میشه و منکرها ارزش میشه، یعنی جابجایی ارزش ها صورت میگیره. اگر یه پسری دختری دوستی از جنس مخالف داشته باشه هیچ طوری نیست، اما همین دختر اگر در سن 17-18 سالی ازدواج بکنه، حتی خود مؤمنین چیکار میکنن؟ مؤمنین اسمی ملامت میکنن، چه عجله ای میذاشتی بره درسشو بخونه، میذاشتی چه عجله ای داشتی میترسیدی تو خونه بمونه. دقت کردی؟ یعنی جابجایی ارزش هایی که گاهی طلاق میشه ارزش، طلاق میگیرن کارت دعوت میدن چیه؟ جشن طلاق. این جابجایی ارزش، یک منکر مسلم به تمام معنا میشه ارزش، یه ارزش میشه منکر، که حالا خودش اینه بحث مفصلی. من از خواص جامعه میخوام که روی این بحث کار کنن تو ایام محرم و سفر، تو ماه مبارک رمضان، تو ایام فاطمیه، این بحث رو جدی بگیرن. از موارد دیگری که ذکر شده بحث ریاست زنان هست. خب مگر زنان چشونه؟ باید مرد باید رئیس باشن؟ زنان این توانایی و شایستگی ریاست رو ندارن؟ خیلی ها وقتی این حرف رو بزنی چه بسا؟ بله جفه گیری کنن و مورد هجمه و حمله قرار بگیری. چرا ریاست زنان در زمره این لیستی که ما الان داریم میخونیم و همش از امور ضد ارزشی و منکر هست بیان شده؟ ببینید خدای حکیم که انسان رو آفرید، مرد رو آفرید و زن رو آفرید، به مرد یه توانایی هایی داد که زن این توانایی ها رو نداره، و همچنین خدای حکیم زن رو آفرید و توانایی هایی به زن داده که مرد اون توانایی ها رو نداره. لذا هیچ کدوم از مرد و زن نمیتونن بگن ما کاملیم و برتر از دیگری هستیم. برتری به جنسیت نیست، برتری اکرمکم عند الله اتقاکم هست. لذا بحث ازدواج همینجا ضرورتش و اهمیتش مشخص میشه که زن و مرد مکمل همدیگر هستن در همه عرصه ها. حالا با توجه به ویژگی هایی که خدای حکیم در مرد قرار داده، یه سری مأموریت هایی رو وظایفی رو دوش مرد گذاشته، و با توجه به ویژگی های جسمی و روحی که در زن قرار داده، مسئولیت هایی رو دوش زن گذاشته، از مهمترین مسائلی که در رابطه با یک خانواده مطرح است بحث فرزند پروری است، بحث تربیت فرزنده. فرزندی در این خانواده شکل بگیره که در آینده اگر شد رئیس جمهور، اگر شد وزیر، اگر شد نماینده مجلس، اگر رئیس فلان اداره و سازمان و امثال اینها، واقعا خادم و خدمتگزار مردم باشه، خیر و صلاح و صداقت و خصوصا امانتداری. خب کی میتونه اینها را در رگ و خون و پوست این فرزند ایجاد بکنه؟ اینجا مادر یک نقش فوق‌العاده و بی‌نظیری را داره در رابطه با بحث فرزند پروری و تربیت فرزند. که شما مادران انبیا رو ببینید، مادران اهل بیت رو ببینید، از بهترین زنان روزگار خودشون بودن. نمونه های متعددی تو در این زمینه داریم. خب یزید، ما بدتر از یزید داریم؟ یزید چند سال بیشتر حکومت نکرد. سال اولش که ماجرای عاشورا را به وجود آورد، سال بعد واقعی حره و حمله به مدینه و اون فاجعه‌ای که زبان از بیانش عاجزه. واقعی حره از ترسترین حوادث هستی. سال بعدش هم چیکار کرد؟ سپاهش کعبه را به منجنیق بست که وسط اون حمله به درک واصل شد و سپاه به شام برگشت. این یزید پسری داره، آدم خوبیه، اسمش معاویه است، اسم بابا بزرگش روش گذاشتن. چرا این بچه آدم خوبیه؟ مادرش آدم خوبه. یا محمد ابن ابی بکر، من این قسمت رو خیلی نمیتونم باز بکنم، اشاره میکنم فقط. محمد ابن ابی بکر نه تنها از اصحاب، از حواریون امیرالمومنین. در بین یاران آقا امیرالمومنین ما مثل محمد ابن ابی بکر کم داریم. خب چی شد محمد ابن ابی بکر؟ محمد ابن ابی بکر شد به خاطر مادرش. در رابطه با شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که بیش از یک قرن هر کسی مجتهد شده، مرجع تقلید شده، دو کتاب مرحوم شیخ انصاری رو الزاماً خونده، رسائل و مکاسب شیخ انصاری، مرد بزرگی که 400 تا مجتهد سر کلاسش شرکت میکردن، با چنان موقعیت و عظمتی، مادرش فوت کرد، زار زار گریه میکرد. این گفتن آقا شما الان مرجع عالم تشیع هستید، با این ابهت عظمت ضمن عرض تصدیر نظرتون شایسته نیست اینجور شما مثل بچه دارید گریه میکنید. چون برام اولا من کسی نیستم، ثانیم کسی باشم، هر چی دارم از این مادر دارم. چطور؟ مگه مادر کی بود؟ چه کرد؟ دو سالی که به من شیر داد، حالا که رو نقلی که خود مادر و دیگران براش تعریف میکنن، که بدون وضو به من شیر نداد. خیلی حرفه هم. حالا شما برگردید صد خورده سال قبل، آب لوله کشی بود، پکیج بود، آب گرم کن بود، دستشویی و اینا بغل گوش آدم بود تو خونه. یک فرض کنید شب زمستون، شب تا صبح چند بار بچه شیر میخواد؟ نوزو بگیره شیر بده، اون خوابش برده یا نبرده، دوباره بیدار بچه شیر میخواد، پاشه بره بیرون تو حیات با اون آب سرد و یخ، چه بسا یخ خوابش کنه، وضو بگیره بیاد شیر بده. دوباره یک ساعت گذشته نگذشته، دو ساعت گذشته نگذشته، بچه بیدار، شب تا صبح 5-6 بار این وقت بچه بیدار میشه شیر میخواد، هر بار پاشه بره وضو بگیره برگرده. این خودش جهاده، اما نتیجهش میشه شیطان سر. راجب مرحوم شیخ عباس قمی همینجور داریم، راجب شهید عزیز سید حسین علم الهدا که از شهدای عجیب ماست و الان هم میرن سر مزارش حاجت میگیرن، اشتباه نکنم حوزه مزارشون هست. خب این امر تربیت فرزند امریست بسیار مهم و تعیین کننده. ما اگر یه وقتی مقام معظم رهبری میفرمودن که من با اشتغال زنان مخالفت ندارم، اما بعض از شغلها اصلا دیگران هم میتونن عهده دارش بشن، اما بحث تربیت فرزند رو نه، دیگران نمیتونن. ما اگر زن رو از کانون خانواده کشیدیم بیرون و بچه رو بردیم تو مهد کودک، که تو مهد کودک چه بلایی سرش بیاد خدا میدونه. وقتی بچه هم بزرگ شد سری ما رو میفرسته کجا؟ خانه سالمندان. دودش تو چشم همه میره، همه جامعه زن و مرد پیر و جوان همه خسارت میبینن، همه ضرر میکنن. لذاست که امام راهی میفرماد مرد از دامن زن به معراج میرود، یعنی هر خوبی و فضیلتی تو عالم هست مال کسانی است که قطعا مادرشون تاثیرگذار بودن در این زمینه و مادر شریک و سهیم در الان بیش از 1000 سال گذشته از رحلت مادر سید رضی و سید مرتضی. اما قبل از اینکه پاداش و اجر و فضیلتی در کارنامه عمل سید رضی صاحب نهج البلاغه و سید مرتضی این عالم کم نظیر و بزرگ میره، اول میره تو پرونده مادرشون. نقش مادر بود که این دو فرزند شدن از افتخارات جهان اسلام. حالا ما این زن از این کانون خانواده در بیاریم بشه راننده کامیون، راننده تریلی، راننده اتوبوس، بعدم جایزه بدیم که بعد زنا، این ظلم به خانم هاست، این جفای به این خانم هاست. نه، جفای به کل جامعه است، جفای به این بچه و این مرد و این زن، همه و همه. خدا بد جامعه را نمیخواد، بد شما را نمیخواد، بد انسان را نمیخواد، بد زن را نمیخواد، بد مرد را نمیخواد. اگر که این مسئولیت خانداری و تربیت فرزند رو دورش مادر گذاشته، این حکیمانه است. و اگر ما صلاح جامعه رو بخواییم باید برگردیم به اصل خودمون و اون ارزش‌های اصیل خودمون و بسیاری از آسیب‌هایی رو که ما امروز در جامعه داریم. یکی از علتهای بزرگ طلاق، طلاق بیش از 10 علت داره، یکی از علتش همینه. ما زن رو بیاریم تو، الان شاید در ادامه هم باشه، به تو روایت هم داره که مرد و زنها رو میبرن برای تجارت، برای خرید و فروش، میاره تو مغازه میگه جنس بفروش، بعد به خودت هم درست برای چی؟ جذب مشتری. یا یه فروشگاهی در یه جایی، خب بایی میرفتیم چیزایی یا رجوع میخریدیم، یه وقت دیدیم به کلی متفاوت شده. چی شده؟ حدوداً شاید 20 تا 20 تا دختر تقریباً تو یک تیپ و تو یک سن تقریباً آرایش کرده، اومدن اینا شدن فروشنده و حسابدار و همسایه. چرا؟ برای اینکه فروش فروشگاه بره. اینا اگر خود خانم ها میفهمیدن میمونن فریاد میزدن، این کرامت زن نیست.
این عزت زن نیست، این آزادی زن نیست، این به بردگی کشیدن زنه که زن بشه یک وسیله‌ای برای فروش کالا، برای بالا رفتن فروش، برای سوداوری. دیگه می‌بینی عکس نیمه آریان رو صابون رو وسایل کامپیوتری رو وسایل مختلف می‌زنن که افراد جذب بشن به اون سم و اون جنس رو بخرن. ظلم در حق زنه. اسلام زن رو عزیز داشته. یکی از فلسفه‌های حجاب همینه که تو قیمت داری، تو ارزش داری، تو ابهت داری، تو میتونی به اعلی الیین پر بکشی. و دروغگویی زرنگی مسئول به راحتی میگه آقا تو بازار دروغ نگی روز چه نمیتونی پول در بیاری. این همونه که اصلا دروغگویی قبعش هم ریخته شده معروف. و فرد و خانواده و جامعه‌ای که دروغ براش عادی بشه، اینا رنگ عزت و عافیت و خیر و برکت رو نخواهند دید. زکات دادن ضرر تلقی میشه. واجبات مالی رو بدی که خیر و برکتش در دنیا و آخرت نصیب انسان میشه و مثل ظرف آبی که بزنی تو رودخونه و دریا همون آن جاش پر میشه. اگر کسی اهل زکات باشه، اهل خمس باشه، همینجا جبران میشه اضافه بعد اون آثار و برکات دیگری که مادی و معنوی دنیاوی و اخروی داره. ظلم فرزندان به پدر و مادر، رفیق باز میشن، به راحتی دختر یا پسر دار میزنه سر پدر و مادر، یا اینکه میاره تو خونه پدر و مادر جرأت نداره حرف بزنه، ظلم میکنن بچه ها به پدر و مادر، ارزش قائل نمیشن. ورود همونی که عرض کردم، ورود زنان به همراه مردان به بازار، یعنی عصب میشه سوداوری، عصب میشه دنیا، عصب میشه پول در آوردن به هر قیمتی، و اینجا زن ابزار قرار میگیره و این ظلم در حق زن هست. ناشکری و کفران نعمت بیداد میکنه. شما با کمتر کسی روبرو میشی که وقتی میگی سلام علیکم، علیکم السلام، زمانه به شکر باز بکن. آقا بله گرفتاری هست، غم هست، مشکل هست، اما یک دفتر بیار زیست بکنیم. داشتهات رو با نداشتهات کدوم بیشتره؟ چرا همش غر میزنیم؟ چرا همش به همدیگه که میرسیم ناشکری ازمون میباره؟ و همین نفسی که داری میکشی، نگاهی که داری میکنی، حرفی که میذارم داری میشنوی، رو پاد وایستادی، خب اینا همش نعمته. هزاران هزار نعمت، به قول قرآن میگه شما اگر بخواد نعمت‌های الهی رو فقط احصا کنید، لیست کنید، به قول خودمون شماره کنید، نمیتونید. و چوبی که داریم میخوریم مال همین ناشکریه. قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم ان عذابی لشدید. اما ما عادت کردیم که همش از دردامون بگیم نه سلامتی، عادت کردیم از همش نداری و از اونی که نداریم بگیم نه از داشته هامون. که تو حدیث داری که فرمود وقتی غمی دردی داری یا به خودم بگو، پیش بنده هام نگو. همون جوری که وقتی بدیهای تو میرسه من به دیگران، به فرشتگان، به آسمانیان نمیگم. فخر فروشی در لباس خیلی عجیبه. گاهی وقتا عقدها، عروسی‌ها میشه چی؟ نمایشگاه در واقع لباس برای خودشون. هر ساعتی میرن با یه لباس میان خودشون. بهانش اینه که اون دختر و پسر عروسشونه. یک محلی است، یه نمایشگاهی است برای خودارایی، خود نشون دادن افراد. و این قبلا در عقد عروسی ها بود، الان تو بعضی از دانشگاه ها این مسئله و این پدیده و این منکر گزارش میشه که هر روزی طرف میاد با یه لباسی که بتونه تور بزنه دیگری رو. مثلا در دانشگاهی که نسبت بین دختر و پسر متفاوته، مثلا یک سوم دختر، دو سوم پسر، مسائلی. زنان شبیه مردان و مردان شبیه زنان میشن، خلاف اون فطرتی که خدای حکیم قرار داده، اون ساختار حکیمانه ای که خدا قرار داده. حرکت میکنن، خونی یعنی بیراه رفتن، مساجد آراسته و قرآنها زینت داده میشه، منارهای بلند، ساختمانهای آنچنانی، اما اینکه حلال و حرام رعایت بشه، اینکه این پولی که میاریم این مسئله میسازیم چه پولیه هست و امثال اینها، اینا خیلی وقتا رعایت نمیشه. آیا اون کارگری که میاری مسجد رو میسازه اهل نماز هست؟ با وضوع این مسجد رو میسازه یا نه؟ مشرکان زمانی که کعبه خراب شد قبل از اسلام با هم عهد و پیمان بستن که پول و مالی که میارن برای ساخته کعبه این پول و مال چی باشه؟ حلال باشه. مشرکان، ما الان تو مسجد سازیمون میبینیم که دارن نماز جماعت میخونن، اون برم تک 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 کارگرها دارن کار میکنن، به هر کس و ناکسی رو انداخته میشه برای اینکه پول بگیرن، تو وقتای انتخابات گروکشی میکنن، جایی گذاشته بودن که آقا هر نماینده اینجا میخواد بیا صحبت کنه 1 میلیون میگیریم، 2 میلیون میگیریم، یا اگه شما میخوای نماینده باشی ما تعمیل قصه بکنیم آقا مثلا 20 میلیون انجام اینو 100 میلیون بده برای مسجد. این پولا چه پوله؟ از کجا این پولا میاره؟ مناره ها طولانی میشه، صفها زیاد و نزدیک به هم ولی دلها از هم دور، روبرو سلام قربونه بدم دست ببوسین ولی پشت سر میگم مرد فلان فلان چهار تا چیز وارش، یعنی درویی و نفاق، رواج ربا و رشوه، ربایی که جنگ با خداست بیداد میکنه و قبحشم شکسته میشه، دیگه تن کسی نمیلرزد از ربا، اسمشو عوض میکنن، ربایی که فعبنو به حرب من الله، به منزله جنگ با خداست، بندگانی که جامعهی که به جنگ با خدا بره روی خیر و برکت رون، و رشوه هم که به قول شما اسمش عوض میکنه، شیرینی، هدیه، حق و زحمه و امثال اینا، با اسم چیز عوض نمیشه. میگفت که داشت نم جگر یا گوشت کباب میکرد، گربه ها جمع شده بودن گوشت به مشامشون خورده بود، این میگفت بلاله 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 این گربه ها برن بلاله. ارزم به خدمت شما طلاق زیاد میشه، یعنی هنوز ازدواج صورت نگرفته که میبینید فکر جدایی و طلاق، اصلا میشه یه بازیچه زندگی، هنوز عروسی نشده صحبت از طلاقه، یک سال از عروسی نگذشته سخن از طلاقه، که در یه گزارش از یکی از تالارهای گران قیمت بالا شهر تهران که هزینه های هنگفت و وحشتناک در واقع داره برای برگزاری مراسمات عروسی، مدیر تالار با تصمیم میگیره که خب سالن‌های مختلفی هم داره چه بسا همزمان دو تا عروسی رو بتونه برگزار بکنه، در طول سال 300 خورده ای ازدواج برگزار شده بود، یه بار تصمیم میگیره که این عروس و دومان‌ها رو دعوت بکنه، هم برای تبلیغ کار خودش هم برای کار نمایشی تبلیغاتی امثال اینا هست، بعد میبینه که بالای 70-80 درصد اینایی که اینجا اومدن به هزینه های چند صد میلیونی برای، حالا این آمار مال چندین سال قبله، این مبلغ شده 70-80 درصدشون اصلا جدا شده، زن و شوهر دیگه نیست، طلاق زیاد میشه، اصلا یعنی وفا سست میشه، اون عهد و پیمانها سست میشه و زندگی میشه یک بازیچه، تو ترتیب تو بخوره اولین چیزی که به ذهنشون نرسه جدایی است، یا اصلا میشه این کار یک کاسبی برای یک عده‌ای، به هر حال حدود جاری نمیشه، میشه زندان، جایگزینش میشه جریمه نقدی و زندان، خب این انگیزه رو چیکار میکنه؟ اولا زندان که میشه دانشگاه آموزش سرقت و قاچاق و قتل و غارت و امثال اینا، طرف میره تو زندان لیسانس میگیره میاد بیرون، دوباره میره زندان فوق لیسانسشو میگیره تا نهایتا دکتراشو میگیره، دکتراشو که گرفت دیگه کسی حریفش نمیشه، جریمه های مادی هم که انگیزه رو برای جور بالا، در حالی که فرمود یک حد وقتی جاری بشه نفعش از بارش 40 روز بارانی که به آرامی بباره بیشتره. حدود بازدارنده است. یک حد که جاری میشه، دو بار حد که جاری شد، دیگه اصلا ریشه یه جرم برداشته میشه، از بین میره. ولکن فی القصاص حیاتون، حیات اجتماعی در و حیات در زمین های مختلف در گروه اجرای حدود. ساز و آواز زیاد میشه، میشه یه چیز عادی، فقط بزن و بکوب و برخ خوش باش، برای تفریح و تجارت به حج میرن و اون اخلاص ها از بین میره. خب شما نمونه های رو از این مسئله در اینجا دیدید. در یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، خیلی عجیبه، وقتی روایت در کافی شریف جلد 8 صفحه 40 روایت طولانیه که در یه فرصتی بتونید همه روایت رو ببینید. ماجرایی داره، کاری ندارم. یه بخشش اینه: الا تعلم ان من انتظر امرنا و صدر علی ما یرا من العذاب الخوف و غدن فی زمرتنا، که در رابطه با مظلومیت اهل بیت، مظلومیت خود امام صادق و اینکه قدرت و عظمت و شوکت دست بنی عباس هست و ظلمی که اونا میکنن و اهل بیت این چنین مورد ظلم به اصطلاح بنی عباس قرار میگیرن، طرف گلایه میکنه و ناراحته. حضرتش میفرمان که آیا نمیدونی کسی که منتظر امر ما باشد، یعنی که این زمام امور به دست اهل بیت بیفته، و صبر بکنه بر آنچه که میبینه از اذیت ها و اون خوف و ترسی که از ناحیه دشمنان هست، این فردای قیامت در زمره ما خواهد بود. بعد میفرماد فیضا رأیت الحق قد مات و زهبا، وقتی دید حق مرده است، جور و ستم همه جا رو در بر گرفته، قرآن مهجور و کنار زده شده، همینجور موارد متعددی رو حضرت ذکر میکنه تا یه چند صفحه تا به اینجا میرسه که وجتهد لیراک الله عز و جل فی خلاف ما هم علی، تو در چنین شرایط و چنین وضعیتی که میبینی جامعه دوچار چنین آسیبایی شده، تو تلاش کن خلاف اونا باش. حالا یکی یکی این موارد، وقتی میبینی طلاق زیاده، شما زندگیتون رو با چنگ و دندان نگه دارید، روز به روز سعی کنید انس و الفتتون بیشتر باشه، دنبال ساز و آواز نرید، دنبال ربا و رشوه نرید، نماز رو اهمیت بدید، دروغ رو ازش پرهیز کنید، اهل واجبات مالی باشید و و و موارد دیگه. وقت جالب اینه که در چنین شرایطی اگر انسان سعی کنه دیندار باشد و به توصیه امام صادق خلاف اون چه که در جامعه هست باشد، این خیلی قیمتی، البته هزینه داره ها، متلک بهت میگن، مسخرت میکنن. الان تو مدرسه خیلی جا، تو دانشگاه، جای دیگه، اگر کسی مثلا دوست مخالف از متعدد نداشته باشه میگن امال نمیدونن تو همین دهنه گوشیر میده، بچه ننه، بچه ترسو، انواع و اقسام متلک ها رو بارش میکنن. اگر کسی با حجب و حیا و چادر باشه، هزینه داره، تیر و ترکش داره، اما خیلی قیمتیه. وجتهد لیراک الله عز و جل فی خلاف ما هم علی، اینی که گفتیم این مواردی که ذکر شده در رابطه با آخر الزمان، در رابطه با دوران غیبت حضرت مهدی، اینا هدفمنده. یکیش همینه که اینا رو ذکر میکنه، میگه سعی کن تو وقتی جامعه رو چنین آسیبایی در بر گرفت، شما اینجور نباشی. در یه نگاه کلی ما اگر بخوایم اینا رو ببینیم، چی میشه جامعه اینجوری میشه؟ اینجور زیر و رو میشه ارزش ها و اینجور مصیبت ها و گرفت. وقتی یکی از این موارد طلاق بود، وقتی طلاق در جامعه زیاد بشه، میدونی چه اتفاق میفته؟ بچه های طلاق چی میشن؟ بهترین تومه برای شیادان، فرصت طلبان، دزدا، قاچاقچیا، انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی از ارزم خدمت شما، دزدی، قتل، دعواها و امثال اینها اتفاق میاد. چی میشه وقتی که ما ولی رو کنار بگذاریم، وقتی اهل بیت خونه نشین بشه، وقتی قدر امامو ندونیم که وقتی نوبت به آخرین اونها میرسه بحث غیبت پیش بیاد، وقتی مردم حرف امام رو گوش ندن، حرف ولیشون رو گوش ندن، این میشه نتیجهش. یعنی ما وقتی در یک نگاه کلی اینها رو از بالا ببینیم، میبینیم این نتیجه اعراض از اون راهی است که خدا پیش روی ما گذاشته بود، اون قدیر بود، اون اهل بیت بود. اینکه تو این اتوبان و شهرهایی که جلوی روی ما گذاشته بودن حرکت نکردن، رفتیم بیرون. وقتی بیرون میری تو چا میفتی، تو چاله میفتی، تو دره میفتی، به کوه میزنی، هر آن و هر لحظهش گیر و مشکلی. یه مشکل حل میکنی، چند تا مشکل دیگه ایجاد میشه. مثل کسی که تو باطلاق گیر کرده، زحمت و مشقت پاشو در میاره، خوشحاله که پاشو در آورد، بعد میبینه اون یکی پاش دازنده رفته گیر کرد، اونا در میاره، این گیر میکنه. اینجوری میشه جامعه، وضع دنیا اینجوری شده و این درست نمیشود مگر اینکه به راه برگردی. یعنی یکی از علتهایی که این موارد رو داره حضرت میاد ذکر میکنه که گفتیم با بیان اینا هدفمنده، اینه که آقا دیگه بسه، دیگه ترمز بگیری، دیگه برگردید به مسیر، به شاهراه، به اتوبان، به سمت ولایت. لازم نباشه که حتما سرتون به سنگ بخوره، دیگه با همون تعقلتون، با همون وضعیتی که تا به حال دیدید عبرت بگیرید، برگردید و جبران بکنید، قدرشناس اهل بیت باشید. یک مورد دیگری رو در رابطه با نشانه های ظهور داریم که من به نظرم خیلی شنیدنیه، که فقط اصل قضیه رو اینجا خدمتون عرض میکنم، خودتون بعدن ببینید در منابع مختلف هست، از جمله الغیبه مرحوم نعمانی صفحه 250 که میشه باب 14، موضوعش علائم ظهور، حدیث پنجم. این حدیث حتما بعداً مراجعه بکنید. عرضم خدمت شد در رابطه با آیات 155 به بعد سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. آیه رو همین شنیدید. آقای امام صادق راوی محمد ابن مسلمه، از اجلاس، از بزرگانه. محمد مسلم از آقای امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان قدام قیام القائمه علاماکن. این قدام قیام القائم یعنی چه؟ شما چی برداشتتونه؟ پیش روی قیام حضرت قائم نشانه هایی هست؟ چی برداشتتونه؟ من به نظرم میرسه که نوعی از این تعبیر برداشت میشه که اینا هم با ظهور خیلی فاصله نداره. بله، یعنی پیشپا. یا پیشپایی که شما بیاد، مثلا فلانی رفت، فلان اتفاق افتاد، کی اومد؟ نه قدام. بله، بحث قیامم از یه طرف میگم، ما تو فارسی هم گاهی میگیم که پیشپای شما مثلا فلانی رفت، پیشپای شما فلانی هم اومد، فلانی زنگ زد. این حاکی از نزدیک بودنه. این که به اصطلاح یه وقت میگه آقا قیام حضرت مهدی علاماتی داره، خب مطلقه، نشونهایی داره، خب ممکنه دور باشه، ممکنه. این که میگن میفرمان قدام و پیش روی قیام حضرت قائم جل الله تعالی فرجه و شریف نشانه هایی هست، این مهمه. اینا چی هست؟ بلوا من الله تعالی لعباده، یه آزمونهایی از طرف خداوند متعال برای، یعنی گویا این علک و غربال الان که نزدیک ظهور شده خیلی به شدت تکون میخوره تا این غربالگری صورت بگیره، ته دلها رو بیاد. که یه وقتی توی جلسه قرآن چند شب پیش خیلی مینالیدن از این وضعیت و با و گرونی و فلان. گفتم من کجا شدیدید؟ گفت از این بدتر هم میشه. گفتم بله خیلی بدتر هم میشه. حالا صبر کن. قول تو و ماهی راوی محمد محسن عرض میکنه که اینا چی هست؟ حضرت فرمود این بیان خداوند که فرمود ولا نبلوان نکن، به طور قطع و حتم و یقین شما رو آزمایش می شه این الخوف، به چیز ناامنی و جوع گرسنگی و نقص من الاموال، از دست دادن بخشی از مالتون، و الانفس از دست دادن جان و ثمرات میوه ها، که در چنین وضعیتی و بشر صابرین، اونایی که اهل صبر و استقامت باشن اینا پیروز این میدانن. بعد از اون قال لا نبلوان نکم یعنی المؤمنین، خدا داره میگه که یعنی شما مؤمنین رو من امتحان میکنم، به شای من الخوف، به چیز از خوف. حالا عزت داره آیره تفسیر خوف چیه؟ من ملوک بنی فلان فی آخر سلطانه، یه حاکمانی هستن بنی فلان فرزندان کیک که اینا در آخر حکومتشون دیگه اون چه که میتونن از ظلم کمش نمیگذارن و باعث میشه که ظلمشون فراگیر بشه و مشکلات و مشکلاتی رو برای مؤمنین ایجاد. ول جو به غلا اسعارهم، تورم، گرونی، این که گرونی های فوق‌العاده و عجیب ایجاد میشه و نقص من الانباد، فساد تجارات، کاسبی ها خلاصه میخوابه و قلت الفضل، سودن نداره، صبحش هم میده و آخرش هم هیچی. ولی انفس قال موتون وری، مرگی گسترده، تعبیر زری رو ببینید، زری یعنی گسترده فراگیر، مرگی فراگیر عالمگیر، که میگم جمله جمله اینا قابل تحلیل ها. و ثمرات قلت ریع ما یزره، کشاورزی دیگه ارزم به خدمت شما اون بازدهیش کمه، حالا هم کم نشم کیفه، میوه میاره اصلا هیچ مزه ای نمیده، و قلت برکت استثمار، برکت میوه ها کم میشه. وقت و بشر صابرین، صابران را کسانی که در چنین شرایط و وضعیتی دین و ایمونشون از دست ندن، طرف نماز نمیخوند روزه میگوشه اون باب گرون شد، میگه بشر صابرین، صابران را اهل صبر و استقامت را مژده بده، این دزالک با به وجود من اینا به خروج القائم علیه السلام. این که گفتم اون هم تعبیر قدام بود، هم اینجا به بشر صابرین مژده بده به خروج. بله بعد از فهمون این تعویل این آیه است، خداوند فرمود ما یعلم تعویلا الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی اینو کی داره میگه؟ راسخان در علم، کسی که علمش وصله به علم الهیه داره این حرفو میزنه. لذا این روایت از جمله روایاتی است که باید خیلی با دقت وقت تو این وضعیت و شرایط این روایت باید برای مردم خونده بشه. تو این وضعیت و شرایط به خاطر این تورم و گرونی و امثال اینها، ما اگر که در واقع یا فشارهایی که از ناحیه دشمن بیاد بخوایم کوتاه بیاییم، بخوایم دست از دین و ایمانمون برداریم، یه طرف اهل نماز بود دیگه نماز کنار میگذاشته، اهل مسجد از مسجد، این یعنی ریزش ها، یعنی تو رد شدی، تو رفوزه شدی، سری بیا برگرد و خلاصه هر جوری هست جبران بکن. شدیدن جامعه ما امروز به بیان این روایت و امثال این روایت نیاز دارد. من تأکیدم اینه که این مسئله هر چه که باشد، حالا همین مواردی که ما امروز داریم مثلا که این روایت باشد یا نباشد، اما در یک نگاه کلی قضیه همینه که این مواردی که پیش اومده سبب نشود ما دین و ایمان موسوس بشیم، ما نسبت به دین بدبین بشیم، اینا رو پایه دین نذاریم، نسبت به حضرت مهدی سست نشیم. گاهی سوال میشه که خب شما هر چی میگی نمیدونیم مال یا گذشته است یا آینده، نه هم اتفاق نیفتاده، ما در مورد علائم ظهور موردی چیزی داریم که ملموستر باشه و زمان ما اتفاق افتاده باشه در این رابطه؟ من موردی رو در این رابطه دیدم که خدمتون عرض میکنم که در زمان ما چند مورد داریم که اتفاق افتاده. این فعلا حسن ختام سخنم باشه که باز روایت از امام صادق علیه السلامه که بحث کوفه شد. میدونید نجف اصلا جزء کوفه بوده، الان نجف شده نجف و کوفه شده تو فرع و حاشیه، و الا ابتدا کوفه اصل بود. اصلا نجف بیابون کنار کوفه بود که بهش بودن پشت کوفه. لذا تو روایات از خود نجف هم تعبیر کوفه یا پشت کوفه شده. صحبت از کوفه شد و حضرت فرمود که کوفه از مؤمنین خالی میشه و علم از کوفه فرو میرود مثل اینکه ماری در سوراخش فرو میرود. بیش از 1000 سال کوفه و نجف در واقع ام القرای جهان اسلام، جهان تشیع بود و علما بزرگان مراجع همه اونجا در واقع. ثم یظهر العلم به بلده یقال لها قم، علم از کوفه که فرو میره در یک شهری که بهش میگن قم، از قم ظهور و بروز پیدا میکنه. و تصویر و معدنا للعلم والفضل، قم میشه معدن و جایگاه علم و فضیلت، علم دین فضیلت، فضیلت ها. حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الجان، به گونه ای که مستضعف و کسی که حق به گوشش نرسیده باشه باقی نمیمونه، حتی اون دختران این که خانمایی که در پس پرده هستند و داخل خونه هستند، اینا هم عرضم خدمت شما دین و حقیقت بهشون میرسه. و ذالک عند قرب ظهور قائم، این نزدیک ظهور حضرت مهدی. خب این که در حوزه علمیه 1000 ساله نجف صدام اینجور اونجا رو به توپ بست و علما را متشتت کرد، متفرق کرد و حوزه عظیم و بزرگ قوم رو شما میبینید که یکی از کارکردهای قوم این بود که شخصه مثل روح الله الموسوی الخمینی از حوزه قوم از فیضی برخیزه و فریاد بزنه و این قیام عجیب رو رقم بزنه. یکیش این که فرض بکنید از بیش از 100 کشور، الان ادامه روایت رو عرض بکنم، از بیش از 100 کشور ما در قوم طلبه داریم، دختر و پسر. اینا میان چندین سال این دین رو برمیگردن میرن. آقای زکزاکی یکیشه که در نیجریه به برکت این مرد بزرگ بیش از 10 میلیون شیعه شده. یکیشه این که در کشورهای مختلف ما حوزه های علمیه داریم و علما و بزرگان و اساتید از قوم میرن اونجا، 1 سال 2 سال 3 سال چند سال میمونن تدریس میکنن. اینا فرمودید یا در رایزنی های فرهنگی در خود آمریکا، اروپا، کشورهای مختلف میرن. رادیو معارف، شبکه های تلویزیونی برون مرزی، اینا معارف دین رو به گوش دیگران میرسن. میگه این نزدی که این که چجوری میشه این از نجف میاد و یعنی معلومه یه رسالتیست، یه وظیفهیست و یه تکلیفیست، یه پرچمیست که هر کسی نمیتونه اینو بردوش بگیری، یه باریست که هر کسی زیر این بار نمیتونه بره. اونی که میتونه بره قوم هست و قومیون، که منظور از قوم و قومیون ایران هست. بعد میفرماد قوم و اهل قوم را خدا حجت قرار میده و علم از قوم به سایر کشورها و در شرق عالم و در غرب عالم افاضه میشه. فیفیض العلم منه الی سایر البلاد المشرق والمغرب فیتم حجت الله علی الخلق، اتمام حجت میشه برای همه که حقیقت به گوششون میرسه، کسی دیگه نتونه ادعا بکنه دین بهش نرسیده. ثم یظهر الغائب، بعد حضرت مهدی از این روشنتر از این واضحتر چی میخواد؟ این نمونه هایی بود از علائم غیر حتمی که میبینید چقدر باید روش کار بشه، مورد توجه قرار ما قرار بگیره و چقدر راه گشاست. تو امید اینکه مسائل رو از جدیتر از گذشته بگیریم، هم خودمون عمیق روش کار بکنیم، هم دیگران توجه بدیم، هنرمندانه این معارف و مسائل به دیگران برسونیم، هر کسی که اهل هنر هست توجه بدیم، این معارف رو در اختیارش قرار بدیم که با هنر خودشون، هنر وسیله رساندن یک حقیقت است به زبان روز، به اقتضای زمان. بتونیم در این زمینه اون رسالت و وظیفه خودمون رو به خوبی و شایسته انجام بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.